امروز ان شاء الله اگه
خدا بخواد تعبیر کنه که دیگه از شر ساده مفهومی خلاص بشیم. خب یه مدار کمپلکتر میگن که مثلا میگیم که سریع تموم بشه و برای مطمئن هم جلسی آخر با هم صحبت ولی مطمئن بعدی چی داره که میگه خود رو بیاد.
خب در مورد اعصاب افسوس هم برای تو بگیم. اعصاب افسوس یک هسته مرکزی از روی جنرال سومانیکی برای دارم. خب اعصاب افسوس هستش در عقب طول مغزی قرار گرفته و برای تو گفتیم که الیاف از هسته حرکتی اعصاب فشیار معمولا از جلو به عقب میرن این هسته از وسط دور میزنن در حال که شکل بخش حرکتی اثر فشیار خارج میشه. یعنی که این اتفاق داره میفته در عقب طول مغزی در راستای برجستگی هایپوگلوس تو مثلث فوقانی یعنی پشت پل شما در خط وسط دو تا برجستگی این برجستگی ها رو ما به عنوان فشیال کولیکولوس یا برجستگی فشیال میشناسیم که در عمقش همونجوری که شما اینجا ملازم فرمایید در عمقش هسته عبدالسلطه. بعد گفتیم عبدالسلطه به عضله راست خارجی چشم میده که لطافه ایز رو ایجاد میکنه یعنی نگریستن به خارج. خب بعد چون این عضله چشم رو از خط وسط دور میکنن به این دلیل بهش میگیم حتما موضوع شما عضله در اثر عبدالسلطه یا اثر دور کننده عصبی که چشم دور میکنه. و اینجا یه عبدالسلطه پالسی میده برای تو مصدر آسیب های بعضی از اعصاب چشمی عبدالسلطه شایع نیست ولی به هر نفع حالی از مدل یک کسی بود زمانی که اصلا عبدالسلطه خلج میشه چشم بگی که خارج نمیتونه بره همیشه تو سیستم های بیولوژیک مثل بدن انسان اونهایی که آگونیست آنتاگونیست هستن میدونیشون که از بین بره یا مثلا موقتا این اکتیو بشه بره فعال میشه سیستم مخالف فعالتر میشه. خب راست داخلی از پروموتور عصب میگیره. خب راست خارجی از عبدالسلطه وقتی عبدالسلطه فلج میشه خود به خود پروموتور چشم میگیرشون رو به سمت راست. همین اتفاق برای پروموتور هم میتونه بیفته. یعنی زمانی که پروموتور شما یه قطعش کنید یا آسیبش بزنه عبدالسلطه چشم میگیرش رو بپوشه. این سیستم های آگونیست آنتاگونیست تو بدن انسان همون در شرایط نرمال همیشه بالانس دارن. هر موقع که یکی شما آسیب می‌بینه یکی فعال‌تر میشه. واقع داستانی که تو این چشم اتفاق افتاده. ببینید چشم این چشم نرماله. چشم اومده کره چشم اومده به سمت داخل. یعنی عضله راست داخلی خب حالا آره بنا ممکن خونده باشه شاید بعداً میخوره. چشم میگیره به سمت داخل که از پروموتور عصبی میگیره. خب خب میرسیم به اعصاب فشیال. اعصاب فشیال یا اعصاب صورتی جایی های اعصاب رو ببینیم. اعصاب در درون شیار فانتوم مدولاری همون شیاری که کل از بطران خود جدا و اگه به ظاهر اعصاب نگاه کنید این اعصاب مثل اعصاب زوجه هش پسی بلوکوفیار دو بخش داره. خب دو تیکه هست معمولا داستان اعصاب به این شکلی که یک جزء عصب حرکتیه یعنی جزئی که داخلی تره یعنی به خط وسط نزدیک تره در دور تر هست. اون جزئی که خارجی تره یعنی به سمت زوجهش نزدیک تره اینو قدیمای عصب جدا بهش میگفتن عصب اینترمدییت اسم فردی بوده به نام آقای ویرسپر که این عصب رو پیدا کرده بهش بودن عصب اینترمدییت یا عصب واسطه ویرسپر. الان دیگه هر دوتا رو با هم به نام عصب فشیال میشناسن. این اینترمدییت جزء احشایی یا جزء اتونوم عصب فشیال رو منتقل میکنه. خب جزء احشایی و جزء اتونوم عصب توسط بخش اینترمدییتش عمدتاً منتقل میشه اما اون بخش داخلیش که قدرتره عمدتاً الیاف حرکتی توشه که به عضلات صورت میگه. در مجموع فیشیال گفته میشه و ما ازتون در همین حد میخواییم. من یه توضیح اولی من دادم، فیشیال به نظر دو بخش میاد. خب یه بخش حرکتی داره برای عضلات کولر، یه بخش اتونوم و احشایی داره. و الان بهش میرسیم.
خب بریم
مثل بقیه اعصاب و مغزی ببینیم چه هسته های اعصاب فیشیال رو درست کرده. خب اگه نگاه کنید شما به اعصاب فیشیال، شاید اولین چیزی که شما میبینید همین هسته حرکتیه، موتور نوکلئوسش. خب پس اعصاب یک جزء حرکتی داره، موتور داره. بعد گفتیم اسلاید قبلی تو اعصاب ابدوسنت، الیاف همین هسته فیشیال هسته ابدوسنت دور میزنه بعد میاد بیرون. خب بنابراین کلکلوس فیشیال اون عقب درست شد، این قرمز باندل قرمز اون عقب. خب کلکلوس فیشیال ناشی از دور زدن هسته ابدوسنت توسط بخش حرکتی فیشیال که هم دیگه اینجا داریم میبینیم. خب فیشیال موتور نوکلئوس اونا که ابدوسنت همین داستانه گرد میبینیم. پس یه جزء اصلا جزء حرکتیش اصلا جزء غالبشه. خب این جزء و عضلات صورت اصلا دهی میکنن عضلات صورت فیشیال. خب ماسل اینها اموشنال اکسپرسشن دارن، یعنی اموشن صورتتون اون هیجاناتی که شما در مصطفی یک چیز مثلا محیطی میدید، خب به شکل خنده، گریه، بی‌تفاوتی، هر چیزی که شما فکر بکنید بخشش توسط عضلات صورت داره ارزم بزرگ شما میتگیره میشه. یعنی طرف مقابلتون میتونه شما شادید، میتونه در کجا میتونه مثلا صورتتون میتونه دید چه چیزی اینا رو درست میکنه؟ عضلات صورت. بعد دروتر دیگه ببینید در مورد همین اصلا پیشان که داستانش بشه نمید. بس عضلات صورت شما از بخش حرکتی فیشیال اصلا میشه. بعد عصب فیشیال اگه نگاه کنید یه هسته سولیتاری هم الیافی در تو عصب بهش خط میشه. خب این عصب فیشیال خیلی مهمه چون دو سوم جلوی زبان که بخش غالب زبانه، حس چشاییش توسط همین عصب فیشیال جمع‌آوری میشه. جلوتر بهتون میگیم شاخه کوردوتیمپانیه. خب شاخه کوردوتیمپانی یا تناب ارزم بزرگ شما سماخی. کوردا تیمپانی، تناب سماخی. پس شاخه کوردا تیمپانی عصب فیشیال چشایی دو سوم جلو رو جمع کنه. کجا منتقل میکنه؟ هسته سولیتاری مثل زوج نو، مثل زوج ده، اونا هم ارتباطی با هم هسته داشتن تو عیزش دید. خب اما این جزء عصب که به عضلات صورت میره و پسی حرکتیه از نوع اسپشل ویسیرال دیفرنت، چون عضلات صورت هم مثل عضلات هر و همدیگر از کمانهای حلقه میگیره. پس دو یازده در نو که به این عضلات هر میرسن و همدیگر به اضافه زوج هم که به عضلات صورت میره و زوج پنج به عضلات جمع نده. خب اینها یک جزء اسپشل ویسیرال دیفرنت دو تا هم داره با واسطه موتور نوکلئوسش فرض صورت میشه. چه جنرال
کلی
عضله داره. ولی این جزء اسپشل ویسیرال دیفرنت یه جزء پذیرفته شده است. یعنی اینو تعریف کردن گفتن اینجوری باید باشه. من خودم دلیلش رو نفهمیدم. فانکشن عضلات
چون یکیه
همه رو یه دسته بسن. نه
فانکشن چی دیگه؟ مثلا مسافه رو هم
ببینید یه بحثی تو جنرال اسپسیفیک هست، اونایی که اشعایی هست اون داستان شویه میدونه متفاوتتر هست، چون معمولا یه تعریف از قبل براشون پذیرفته شده. خب همون پذیرفته شده اونایی که اشعایی مثل اونایی که به عضلات صورت میگه، اونایی که به هم وقت جنرال میگه. خب هم وقت جنرال تعداد زیادی عضلات داره، قانونا باید جنرال اسپسیفیک باشه. اما اینا پذیرفته شده، یعنی تعاریفی براش بوده و اصلا قبول نمی‌کنه.
اما برای اون اجزایی که به عضلات سوماتیک میاد، اونایی که توسط کمان حلقه درست نمی‌شه، مثل عضلات چشم، خب مثل عضلات زبان، خب اینها یه تعریف، چون اونها وقتی اسپسیفیک هستن، خب اینها رو تو رده جنرال تقسیم بندی کردن. بعد چون زبان، شما در نظر بگیرید زبان چند تا عضله داره که همه شواسه بی عصب، عصب هایپوگلوس. اما چشم اگر نگاه کنید، شش عضله شواسه به سه تا عصب داره، عصب دهی میشه که سهم بعضی از عصب فقط یه دونه عضله است. ولی چون عضله رو جنس شناسی دیولپمنت اینا هسته هاشون از نظر عملکرد مثل هم بوده و مثل هم درست شده، اینجوری اوکلوموتوری که چهار داره داره عصب دهی میکنه، واتروکولار رو ابدوسن تو یه رده قرار میگیره، جنرال سوماتیک بیفتن. خب این مدار بحث تکامل این احساب هم بوده، یه مدار هم بحث تعریفی که من خودم کنه درست متوجه نشده که اینجا هم شد. خب بس هسته سولیتاری رو، هسته سولیتاری بخشی که دو سومه جلوی زبان مثل چشایی توسط اصلا فشار جمع برمش، اما فشار یک هسته اوتونوم داره. این هسته اوتونوم اسمش هست سالیواتری نوکلئوس یا هسته بزاقی. یادتون هست که اصلا فیلسوفاری جارش یه دونه همچین هسته دیدید، خواب کنم سالیواتری نوکلئوس بود، منتها برای عصب گلوسوفارینژال اسم اون هسته بود اینفریور سالیواتری نوکلئوس یا بزاقی تحتانی، برای فشیان اون هسته که سبز رنگه سوپریور سالیواتری نوکلئوس یا بزاقی کوهانیه. همین هسته هست که جزء اوتونوم یا جزء پاراسمپاتیک فشیان رو تعمیل میکنه. پس تا اینجا ما متوجه شدیم که اجزای اوتونوم یا پاراسمپاتیک زوج 7 و 9 با واسطه هسته سالیواتوریه که برای زوج 9 میشه اینفریور سالیواتوری و برای زوج 7 میشه سوپریور سالیواتوری. زوج 9 دیدید با واسطه سالیواتوری تحتانی میرفت تو قدی پاراتید، قدی بزاقی براگوش. زوج 7 با واسطه همین هسته به قدی بزاقی سابمندیبولار و سابمندیبولار میده، ضمن این که ترشه عشق رو هم به وجود داره. باید بزاقیه ترشه عشق هم مال همین از هم حضور شما هست.
حالا یکم بریم جلو، این بخش عدتی پیشه.
اگر شما انگوش های دست رو رو پشنه باشید اینجور بذارید تو صورتتون، با توجه به این که هر انگوش تو کدوم قسمت صورتتون قرار میگیره، شاخه‌های عصبی فشیال رو شما رو صورت می‌کنید در چه منطقه اسکوزاری ناحیه تمپورال، خب تمپورال این ناحیه گونه‌ای، این ناحیه باکال، ناحیه مندیبولار، ناحیه سرویکال. اگه همین سادگی نه دیگه چاپیات رو نمیده. خب پس این شاخه‌های عصب فشیال که تو صورت، آن چیزی که از عصب فشیال شما تو صورت دارید می‌بینید، آبی استرس تو خودت دیگه نه، اونا تمام حرکتیه. شما اجزای اتونوم عصب رو نمیتونید ببینید، یعنی این که اینجا شما مثلا جلوی بوده برام میشه که میکشید اصلا فشار رو بالا، این همه حرکتیه. بقیه اجزای عصب اینجوری تو برای آن دیده نمیشه. پس عصب فشیال شاخه هایی که اینجا ازش دارید میبینید همین بخش مال بخش حرکتیه که توضیح میشه تو صورت وردم بودشون به عضلات صورت داره عصب دهیم. خب یکم بریم اینجا، این یک شماشی که ولی یه داستان بالینی پشتی قلبیه، احتمالا بعد از افراد شاید دیده باشم بعضی هایی که سکته مغزه می کنن صورتشون تجکله میشه، یه فرم خیلی وحشتناکی میگیره. خب من یه دفعه فکرشون یه سمت بره یا بخش اموشنال صورتشون کاملا دفرمه میشه. عصب فشیال این نقطه داشته باشه، خود عصب رو اگر شما داریم یه عضلات صورت اگر قطعش کنید تمام عضلات صورت رو فلج میشه بلا استثنا، خب چون تنی عصبی رو داریم قطع میکنه. اما اگر همینجور برگردید برسید به اون هسته،
هسته فیشیا، هسته هرکتیکی تو کل مغزه. اونجا یه داستانی داره مربوط فیشیا که هیچ کدوم از هسته های هرکتی سابقه مغزی نداره.
داستانش اینه که گفتیم نورون های شاخ قدامی نخا،
شاخ قدامی نخا که به عضلات مخطط میرفتن، عضلات بدن میرفتن، یا تحت کنترل مسیر قشر نخایی که از دش هرکتی رسید میرفت اینا کنترل. هسته های هرکتی سابقه مغزی هم تحت کنترل قشر مغزی هست.
منتها مسیری که برای این هسته های حرکتی ساقه اعصاب مغزی می اومد بهش می گفتیم قشری بسر نخایی یا کورتیک و بولوار، کورتیک و نوبلار همچین اسمی داشت. اونی که برای نخا می اومد قشر نخایی، کورتیک و اسپاینال. بعد یه تفاوت کورتیک و اسپاینال که به نخا می اومد با کورتیک و بولواری که به ساقه مغزی می رفت داشت. کورتیک و اسپاینال متقاطع از دشنه این بر شروع میشه قسمان تبدیلی بسر آنها متقاطی میشه میره این سمت آنها شاخ قدامی کنترل. خب اما کورتیک و بولوار از دشنه این سمت شروع میشه به حسای حددیه این بر سور سامی منزی اصلا دهیم میکنه زمینی که اگر بیام از سای حددی اون بر میبرسن به این دلیلی که حسی که سکتیه منزی میکنن یعنی قشت حسی حددیش آسیب میکنه فرمشی سمت مقابل داره چون مسیر کورتیک و اسپاینال در یه سمت نیست. خب اما معمولاً اعصاب مغزی سالم هست چون این وقت نیست نیمت هست. یه اتفاق برای فشیار میفته که برای بقیه هستانه. پس این هسته هایپوبولوس یه هسته که شما دیدید تو عملیات داشتید در عضلات زبان. خب این هسته تحت کنترل قشر از طریق مسیر قشر بولوار کورتیک و بولوار. حالا همین قشر این روی آسیب ببینه هسته ارزم بودشون این در اطلاعاتی رو از قشر این در داره دریافت میکنه چون اطلاعات دو طرف برای هسته های حرکتی میدن هم از این قشر میاد هم از این قشر بنابراین اگه قشر این برنامه شد باز شما از دارات میدن خود درست کنید. خب اینجا این مشکلی نیست اما برای فیشیا داستان چیزیه که هستی حرکتی فیشیان این ستون سلولیه تو خود من یعنی اون چیزی که شما دارید اون به شکلی هستی حرکتی میدید الیافش میرد قبل و سر تو دور میزد این ستون سلولیه برسور این خب این ستون سلولی نیمی فوقانیش در طول عصب فیشیان میاد نیمی فوقانی صورت کنه از عضلاتش هسته خیلی میکنه و نیمی تحتانی هستم در طول عصب فیشیان میاد مثلا پس این نیمی تحتانی صورت خب، مثلا تا اینجا هسته رو دو بخش هسته حالا، همین هسته رو داشته باشیم نیمی فوقانی، نیمی فوقانی هسته حرکتی فیشیال خب، الیافی رو از قشر دو طرف دریافت یعنی الیاف کورتیک و بولوار که میاد به هسته حرکتی فیشیال خب، معمولا به نیمی فوقانی این وقت میشن میرن به نیمی فوقانی هسته این وقت مستایی به مشکلی میمونه نیمی تحتانی این بر و نیمی تحتانی از این هست معمولا نیمه های تحتانی هسته حرکتی فیشیال از قش ساخت مقابل میگیرن و یه طرف هست یعنی به عبارت نیمی تحتانی صورت ما خب هسته حرکتی فیشیال همون ساخت هست اما این هسته تحت کنترل نیمی تحتانی شد قشی این بر خب اگر یه آسیب ایسکمیک به مغز برسه اینو خود منو ببر رو بالی ببینم نیمه فوقانی هسته معمولا اتفاق برش نمیفته چرا چون اگه قش این بر آسیب ببینه چون نیمه فوقانی از قش این بر داره میگیره خب بنابراین نیمه فوقانی از عضلات صورت در اصل هیچ مشکلی برش پیش نمیاد نه اون سمت هست اما نیمه اگر قش فرقه خودشون مغزی در این سمت آسیب ببینه چون نیمه تحتانی هسته خب هستش این بر داره اثر دیگشی که زرداری تر متواقع داره علیم دریافت میکنه بنابراین عضلات نیمه تحتانی صورت در سمت مقابل بیاد یعنی دلوار رو که صورت کش میشه. خب این تصویر همین رو داره به ما میگه به ما میگه که نیمه فوقانیه نیمه فوقانی هستی حرکتی پشیا اثر دیگه دو طرف داره مثلا از قشر رایت عصبه‌ای دو طرفه در حالی که نیمه تحتانی عصبه‌ای چجوری از طرف مقابل
یعنی عضلات نیمه فوقانی دست خون دارن. عضلات نیمه فوقانی صورت ما معمولا در آسیب های ایسکمی تحت تاثیر قرار نمیگیره. یه طرف هست در آسیب های ایسکمی وقتی به اینکه کنون بشه آسیب دیده باشه هم به مقابل عضلات اولی آسیب دیده. این یه بیس بالینیه برای
همین هسته فیشیال. پیچیده بود؟ خب
رسیدیم به بخش اتونوم. بخش اتونوم هسته عصب فیشیال، بخش اتونوم عصب فیشیال مربوط به هسته اتونومه. این هسته بهش میگوییم سوپریور سالیواتوری یا بزاقی فوقانی، حاوی نورون های پرگنگلیونی که پاراسمپاتیکه، مثل دورسال پاس، مثل پاودر اثر آمبیگوس، مثل اینفریور سالیواتوری. خب اینا مثل اولاستیک فرنگ هست. خب جزء اتونوم یا جزء پاراسمپاتیک عصب فیشیال رو تعمیم کنم. ببینیم این جزء کجا داره میره. این جزء جنرال ویسترال ایترنت و قراره از بالا تا قده اشکی و قده سامندیبولار و سابلینگوار داره و ترشو اینا رو کنترل داره. برای هر کدوم از این قده گنگلیون متناسب با خودش، مثلا برای قده اشکی، این قده اشکی که بالا داره میبینی گنگلیونی که در کل مسیر تو اثر پیشا قرار میگیره تو دوتونومش گنگلیون پتریگو پالاتینه. و برای سابمندیبولار و سابلینگوال گنگلیونی که اینجا قرار میگیره گنگلیون سابمندیبولاره. این یه چیز جنرال و پذیرفته شده بود. شما دیدید که سیستم اتونوم این سیستم دو نورونه است. نورون اول اگه تو سالیواتوری سوپریور باشه، نورون دوم قطعا باید تو گنگلیون باشه. توی عصب گلوسوفارینجال یاد بفرست، نورون اول برای ترشح قده اضافی پاراتیک کجا بود؟ اینفریور سالیواتوری. نورون دوم کجا بود؟ گنگلیون اوتیک. بیرون. یعنی این هم همون داستانه. هیچ فرقی نکرده. اسم داره عوض میشه اینجوری. خب؟ پس نورون اول برای ترشح اش تو سوپریور سالیواتوری، نورون دوم گنگلیون پتریگو پاراتیک. دوباره همون سوپریور سالیواتوری یه سری نورون داره برای ترشح اضافه. نورون اولش تمام هستن، نورون دوم گنگلیون سابمندیبولار سرپوست. خب این تنها عصبیه که دو تا گنگلیون محیطی داره اینجا برای پاراسمپاتیک. خب من از بخش ترشح بزاق عصب فیشیال یه مسیری رو من به شکل خلاصه نوشتم. از همون جایی که این مسیر شروع میشه، یعنی از هسته بزاقی فوقانی، ببینیم چطور این هسته میاد در نهایت قده سابمندیبولار و سابلینگوال رو بالا به ترشح میکنه. پاراسمپاتیکش این تعریف میکنه. پاراسمپاتیک بزه حرکتی ترشحی. هسته بزاقی فوقانی، خب این در طول ریشه اون بخش حرکتی اصلا میتونه نمیتونه بیاد. اصلا دو تا تیر بخش بود، نه؟ یه بخش رفتر حرکتی بود در دولا تکورت میرد، یه بخش نادوتر بود اینترمیدیه بود. این همین ساده شده. خب اصلا در طول بخش اینترمیدیه حرکت بود باشد الیاف پاراسمپاتیک در طول بخش اینترمیدیه عصب فیشیال حرکت میکنم، خودشون میرسنم به گنگلیون زانوی. بگه در مورد گنگلیون زانوی یادتون از احتمالا خوندید پتروسی کنشگاه. خب رأسش یه سوراخی داره، سوراخ داخلی گوش که اصلا به دسته گلوکوپی ها شرایطی قادمی ازش میاد بیرون به بیرون ساقه نمید. خب همزمانی که این اصلا داره میاد بیرون، یعنی زوجه هشت میاد بیرون، زوجه هفت میره تو، میره تو کانال گوش، کانال داخلی گوش. اصلا زوجه هفت از رأس ها قاعده پتروس رو با یه مسیر مستقیم حرکت کنه. قاعده پتروس جایی دیگه پتروس چسبیده به خون دیگاه. وقتی نزدیک به قاعده پتروس رسید، عصب همینجا میشکنه. میشکنه که یه همه همچه زاویه رو درست میکنم. مستقیم میاد پایین از طورا اصیل و ماسوی که دیگه میره توی صورت. داره تو جنبیه رو اتوانا خونده بیرم. تو جنبیه رو نخونده. من دو هستی شانسی رو بیدیم پاس رو بیدیم آنه دیگه باشی که نه
خب پس عصب در طول پتروس پیشگاه حرکت میکنه تو پتروس فر نداره اونجایی که عصب در طول پتروس پیشگاه میشکنه یعنی به واسه یه زاویه رو درست میکنه خب تو که همجوری بیاد باید از استخوان پیشگاه بزنه بیرون که اون اتفاق نمیفته خب میاد نزدیک به استخوان پیشگاه که میرسه بشه همیشه مستقیم از این سراخ اصیل مصری یه بعد بشه اون تا اصلا وقتی که داره اینجایی که میشکنه اینجا رو بهش میگن گنگلیون زانو یا زانو یه اصلا خب زانو کجاست؟ زانو یه دیگه میشه دیگه نه؟ تا زبانی راستی خیلی معنی نمیده پس زانوی عصب جایی که عصب فشیار همونجا خب خم میشه تو پتروسی پیشگاه اونجا که عصب فرمان یک زاویه داره برای من زانوی عصب میگن اونجا یه گنگلیون یه بهش میگن گنگلیون زانوی همونجا فرمان در نهایت از اون گنگلیون زانویی همونجایی که بیشتره یک شاخی جدا بشه شاخی ضعیفی هم هست به نام کرد تیمپانی به نام کرد تیمپانی خب عریاب و پاراکامپاتی در طول کرد تیمپانی میاد اومد کرد تیمپانی یه عصب نازکه که از بخش زانویی فشیار جدا شده نه همونجایی که عصب فشیار کم شده یه ازش جدا شده عصب این نازک هم هست بعد این عصب معمولا خودش قدرت نازکی بیش از حدی که داره نمیتونه مسیر رو خودش برسونه به این مجموعه ساختاری با حال تابندی کنه میچسبه به نزدیکترین عصبی که مسیرشه خب نزدیکترین عصبی که مسیرشه برای این قسمتش عصب لینگواله خب عصب لینگواله که یکی از شاخه‌های عصب مندیبولار خب عصب لینگوالی عصب زبانیه عصب کوراتیپاری میشه بهش خب یه جایی که لینگوال داره میره به سمت زبان این ازش جدا میشه هر یعنی دیگه خب این بالا بهش چسبیده یه جایی ازش جدا میشه یه گنگلیونی اینجا هست که نورون دوم سیستم پاراسمپاتی اینجا هست خب نورون اولش کجا هسته گلداغی فوقانی اون گنگلیون زانویی فقط اسمه شما نکنه گنگلیون نیست به معنای واقعی خب یه اسمه جایی که اصلا شکسته بهش نه گنگلیون جنگی نیست. تصور از گنگلیون نداره. بله، دوباره نورون پاراسمپاتی اینجاست. در نهایت اطلاعات از گنگلیون سابمندیبولار وارد غده سابمندیبولار و غده سابمندیبولار میشه. یعنی به این شکل که عصب دو جهت ترشح این دو تا غده رو به عهده داره. نورون اولش سوپریور سالیواتوری، نورون دومش گنگلیون سابمندیبولار. خب چیزی که این مسیر رو اطلاعات رو منتقل میکنه یکیش عصب کرد تیمپانیه که خب این عصب خیلی مهمه درسته باید هم در حالش مدارش اینجوری شده تقریبا داستانیش خب
این هم باز همون تصویره یکی هم با دیتیل بیشتری گفته شده
گفته شده که کرد تیمپانی میتسبه به عصب لینگوال یه جای ازش جدا میشه وارد گنگلیون سابمندیبولار میشه دوباره نورون پاراسمپاتی که ترشح این دو تا غده اینجا قرار گرفته خب همزمان میدونید که وارد این گنگلیون میشه بشه سمپاتیک هم وارد میشه دیگه چون یه چیزی مثل غده گلداغی هم سمپاتیک هم پاراسمپاتیک دیگه خب حالا ما با سمپاتیک چون کار نداریم پاراسمپاتیک از اصل پروتئین‌ها اینجا و در نهایت اطلاعات
از گنگلیون وارد این غدد میشه و ترشح اینا رو کنترل میکنه. خب بریم اون بخش عصب
که ترشح اشک رو به عهده داره. اشک به کنترل قدرت اشک رو کنترل عصب دو جهت. خب دوباره با هسته اصلی بزاقی فوقانی. رفرنس های قدیم میگن هسته بزاقی فوقانی. ما باید میگیم شما باید به گوشتون خورده باشید. بگم همون هسته بزاقی فوقانی رو داشته. میگن در کنار هسته بزرگی فوقانی یک هسته پاراسمپاتیک بود کوچیک به نام هسته لاکریمال یا هسته اشکی که نورون های پاراسمپاتیکی که داخل این هسته هستن سبب کنترل اشک میشن نه هسته بزرگی فوقانی که اسمش روش بزرگی فوقانی برای ترشح این دوتاست ارتباطی نباید به اشک داشته باشه ولی اون بعد درسته هم بزرگی فوقانی میرسن شما هم بزرگی فوقانی بزرگی گیرده خب هسته بزاقی فوقانی طب معمول عصب اینترمدیت اون جزء خارجی عصب این اطلاعات رو
دوباره گنگیدون زانویی جایی که عصب میشکنه، خب از همونجا یک عصبی از همون گنگیدون زانویی یک کوداتیپاری جدا میشه که اون داستانش رو قبلا دیدید. یه عصب دیگه هم همینجا جدا میشه به نام عصب پتروزال بزرگ، گریل پتروزال. خب این پتروزال بزرگ در نهایت با سمپاتیک تو مسیر خودش خب ترکیب میشه، اون اینم اصلا کاری نداشته باشه. به نام عصب مجرای پتروگویی گفته میشه، عصب ویدیر. در نهایت عصب پتروزال بزرگ که اطلاعات هسته بزرگی فوقانی مربوط به عشق میاره ختم میشه به گنگلیون پتروگوپالاتی. این هم یه گنگلیون توفیه ایفراتمپراله خب، و در نهایت از این گنگلیون اطلاعات برای قده عشق میشه. پس اجزای چیز مهمی که برای پرش عشق بود چی بود؟ یکیش هسته بزرگی فوقانی بود، یکیش عصب پتروزال بزرگ بود و گنگلیون پتروگوپالاتی. برای ترش بزرگ چی بود؟ هسته بزرگی فوقانی خواهد برسید عصب کوداتیپانی، گنگلیون سامانی بودا کوداتیپانی. یعنی اون چیزی این راسته مهمه اول که جز مادر هسته بزرگی فوقانی هست، جزی که حمل میکنه عصب پتروزال، گنگلیون هم که دیگه تارگیتش هسته بودیش. خب بقیه چیزا که بگیش از مهم
نباشه. بله کجاست که سال پرسید؟ این بر عصب مجرای پتروگوئید با یکی از همون شاخهای بزیلری آره خودش رو میرسونه به یه نکته دیگه اینجا من یادم رفت بهتون بگم بچه ها، عصب کوداتیمپانی
که اطلاعات پاراسمپاتیک رو منتقل میکنه به قدی سامندی گولار، این یکی از کاراشه. خب کار دیگه عصب اینه که کار دیگه از عصب کوداتیمپانی اینه که این یه تعداد الیاف از کوداتیمپانی، یعنی همه کوداتیمپانی وارد گنگیدون سامندی گولار نمیشه. فرض کنید اگه یه عصبی باشه 30 تا الیاف توش باشه 10 تاش وارد این میشه، مثال میزنم، 20 تای دیگه اش دوباره در طول لینگوال میره جلوی زبان پخش میشه که حس چشایی زبان رو برگردونه. خب میدونید دو سوم جلوی زبان یه حس عمومی داره، مثل یک سوم عقل یه حس چشایی داره، حس چشاییش توسط کوداتیمپانی هم میشه دو سوم جلو، حس عمومیش مثل درد، حرارت، خارش یا حالا که خیلی زیاد میشه. خب سوماتیک این توسط لینگوال جواب میشه، اما یک سوم عقب زبان شما دقت کنید در مورد گلوسوفالیا گفتیم هم حس عمومیش و هم حس چشاییش با هم توسط دوزنو توسط گلوسوفالیا انجام میشه، اما تو زبان توسط دوزنویش اینجوری نیست. چشاییش کوداتیمپانی زوج هفته، عمومیش لینگوال زوج پنجه. خب یعنی برای دوزنوم جلوی زبان عصبی حسی و چشایی متفاوته، حس عمومی لینگوال، حس چشایی کوداتیمپانی. خودم کوداتیمپانی از اون اعصاب ریزی بود، ظریفی بود که دو جزء داخلش بود، یکی که اطلاعات پاراسمپاتیک بیاره به این گنگلیون و یه سری اطلاعات چشایی رو برگردونه به هسته سلولاری تو ساده مغز. یعنی آبرا با آبرا هم همین هسته اعصاب ظریف دیگه میشه. این هم استثناست. بقیه اعصاب اگه شما نیا کنید مثلا اگه جزء پاراسمپاتیک داره هم پاراسمپاتیک میره جزء کار نداره، مثلا عصب مجرای پتروگوئید پاراسمپاتیک برای ترش عشق دیگه هیچی دیگه توش نیست. هم کوداتیمپانی هم برای ترش اتجاه بود، هم مردم بزرگ شما جمع‌آوری اطلاعات چشایی. اینا در جریان باشه. جان
کدوم؟
آها آها دقیقا همینجوریه. دو تا هسته، سوپر اکسانیباتوری و سولیتاری، اولیش پاراسمپاتیک، دومیش از موضوع شما چشایی. اطلاعات در طول عصب اینترمدیت میاد. خب عصب اینترمدیت چسبیده به جزء حقیقیش، یعنی عصب فشیال دو تا بخش داره، همینجوری دو تا عصب تو پتروس گیجو حرکت کنن نجلی که وایده هر دو جزء عصب میشکنه، هم اینترمدیتش هم حرکتیش. خب همین جایی که این اتفاق میفته خب ما ببینیم از اینترمیت مدیت یه شاخه ظریف جدا بشه کوداتی خان. خب متوجه نکته‌ای که هست این کوداتی فانی خب اطلاعاتش در طول اینترمیدیت اگر تغییر کنید برگردید عقب تو خود فلومغزی این اطلاعات اینجوریه یه تعدادش از هستی سوپیریو سالیواتوری اومده یه تعدادش از کجا اومده؟ از سولیتاری اومده اونایی که به سولیتاری چسبیدن یعنی اطلاعات دارن میبرن در طول کودکی فانی میبرن به سولیتاری اونایی هم که از سالیواتوری فوقانیه در اطلاعات میارن تا سامفتش میارن یعنی کودکی فانی که به عقب ادامه دادی خب تو خود پل مغزی اینجوریه با هر دو هسته ارتباط داره خب این شکلی شد اما
به خواستی یا فرج که فرج نسبت شایی اصلا دو جه هفته دیدم میشه میگیرم تو بخش هم شما میبینید
با یه اتیولوژی نامشخصه یه اوپرات وایرال ارزم بودید شما در دیگه اصلا توی کانال
برنامه‌گذار شما فشیال داره هر اتفاقی میتونه برای اثر در پرسی بیفته
ولی معمولا بل پالسی عمدتاً جزء عمدتاً جزء حرکتی اثر رو درگیر می‌کنه ولی هیچ به جنرال با پذیرش کشیده نیست چون جزء اتونوم اثر هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره و ترشح 8 تا رو خاطر باشه اما اگه جزء حرکتی اثر درگیر بشه شما به این فرد به چشم چپ و راستش نگاه کنید. خب ببینید به چشم چپ و راستش نگاه کنید. عضله حلقوی چشم خب اوربیکولار اسپوکولی همون که پلک رو می‌بنده. پلک رو بیاد پایین. این عضله رو فشار و حرکتش انجام می‌ده. به کمک اون شما پلکتون ببنده موقعی که باخته خواهد. تو بلپالسیا اگر شما به این فرد این چشاتو ببرد این سمتی که سالمه میتونه چشو ببرده اما سمتی که آسیب دیده معمولا نمیتونه چشو درست به کار بذاره با هم خب اینو کجا میتونه متوجه بشید؟ اینجا خب یعنی سمت چپ چشش بسته است اما سمت راست ببینید پپش دونه بازه دید کامل چپ نشده خب این یکی از چیزای برای شناسایی بلپالسیه یکی دیگه اینه که عضله باکسیناتور یا عضله شیپوری برای که شما خوب میکنید سفره گیره این هم از فشار اصلا بگیم میشه معمولا وقتی به این فرد میگن فوت کن توی چیزی توی فرد عادی معمولا هر دو طرف متورم میشه اما توی فردی که بلپالسی داره وقتی بهش میگن فوت کن توی دیگه کن از یه بعد خالی میشه آره حتی این وقت قضا هم میخوانم از همون سمت هسته باردن از این سمت زایعه قضا از توشی به هم میزه بیرون خب این برمه اینا رو داره بهتون نشون نکته که هست ببینید این آسیب توی فشیال آسیب محیطی تنی عصب درگیره اینو با اون هسته شما ندید تنی عصب وقتی تنی عصب اون هر سمت که درگیر بشه همون سمت صورت کلا از بالا به پایین درگیر میشه خب چون شما خود تنی درخت درگیر کردید
پس این بلپالسی داستانش اینه حالا باز معاینات نورولوژیک بیشتری داره که حالا احتمالاً بعداً توی بخشا بهتون میگم یه نکته قبل از اینکه پل رو تموم کنی براتون بگم
گفتیم در قسمت قطبان کلی سری الیاف ارضی براتون الیاف ارضی حالا ما ببینیم علیا اصلا از کجا اومدن که بالاخره مایه خود علیا کجا شروع شده دیگه تو این علیا فرضی یکم که میریم عمق از سطح این جلوی پله میریم عمق ما باندل کورتیکوسپاینال رو میبینیم داره میاد پایین خود مغز استثناا کورتیکوسپاینال خیلی سطحی جلوی پله یه کوچیکو کنده داخل فرضی فقط به خاطر همین علیا فرضی چه چیزی این علیا فرضی رو درست کرده به خاطر یه تعداد حصه هاییه که تو پل مغزی اینا پراکندن مثل دونه های ارزن میمونه دونه ارزن این حصه های دونه ارزنی بهشون میگن پانتاین روپلای یا حصه های پلی تعدادشون خیلی دونه به پراکنده شده تو پل مغزی ها؟ و در اون هم قرار گرفتن ها این حصه های پلی خب این حصه های پلی من اونم داستان میشونیم که اینها
اطلاعات خودشون از قشر مغز دریافت میکنن. حالا این تصویر رو وقتی ببینید طبعا قالب چیدا دستتون میاد.
اطلاعاتی از قشر مغز به شکل سربروپونتی یا قشری پولی یه سری الیاف هم از قشر مغز میان موقع شدن میان به حسمه های پولی خلی میشن. این از که پولی مغز خب این حسمه های دو نظری که شما پولی بگیرید این حسمه های اطلاع شما از قشر مغز در شما به شکل قشری پولی خیلی پیچیده نیست قشر پولی. از این قشری پولی اون وقت الیافی درست میشه. این الیاف تو هم همونی که گفتم الیاف عرضی دیگه توی بود در اصل اکسون همین هسته های پولیه، یعنی هسته عقبتره اکسونش جلوتره. خب این اکسون های مربوط به هسته های پولی دستینیشه چون مخچه هست همونی که تصدیل بود مخچه هست و به شکل مسیر پولی مخچهی خودشون رو برسونم به مخچه. میدونید که کدوم پایه مخچهیه که پل رو به مخچه بس میکنن؟ باری کردم فوقانی دیگریز میانی پل در اصل پایه مخچهی میانی که بزرگترین پایه مخچهیه هیچ چیز جز اکسون هسته های پولی که این هسته ها خودشون اطلاعات چون از کجا گرفتن؟ از قشر مغز گرفتن. به عبارتی قشر مغز از طریق هسته های پولی با مخچه در ارتباطه و اینجوریه که قشر مغز میتونه مخچه رو کنترل کنه. یعنی قشر مغز همه سیستم های بدنی شما رو تو CNS داره کنترل میکنه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. خب تو مخچه که میرسیم حتی خود مخچه یا مغزی کوچیک هم تحت کنترل مغز بزرگه. یکی از راهش همینه. خب بنابراین این چیزی که ما الان دیدیم پایه که مخچه میانی که تو عملیات شما دیدید در اصل اکسون هسته‌های پولی بود. اکسون هسته‌های پولی بود. میگن اینا متقاطعن، حالا اونا دیگه خیلی ما وارد ما فقط کلیات کار رو میخوام بدونیم. خب بریم بطن چهارم براتون بگیم. این بطن چهارم فضایی در جلوی مخچه و پشت بسرانی و خواب خود محصولی خواب یه فضای دروزی شد که از لای شما برای دون گفت. خواب برای دون گفتم که دقیقا در پشت پل و پشت بسرانی و خواب شما یه دروزی میتونید رست کنید. خواب این دروزی رو شما عباسه به این اسکونیت میشید یه مثلث دوغانی یه مثلث تحتانی. خواب بعد مثلث تحتانی امروزه که در تکش بود دارد کنید مثلث فوقانی خب اونم برمالی بهتون نشون میدید. حالا بخوام براتون بگم این دوزی از لارش چجوری درست میشه و چه چیزی رو این قرار میگیره. خب مخچه رو که میدونیم دقیقا رو خود این دوزی قرار گرفته بوده. فضایی که زیر قرار میگیره این زیر مخچه با پشت بسران خواهد این فضا میشه بخش چهار یعنی فضایی که تو دوزی در بود در بود که مخچه پشت بشه این که میشه بخش چهار توشم سی از در مای بازه بخواهیم. خب اینجا اگه یادتون باشه این همون دوزی بود زل پایین زل بالا باز تو مسلس فوقانه ازش بیشه و نصفش کردیم بعد خط میانی اون شیار میانی خطی بود بعد بایستگی هایی که درست بود بایستگی باب بود اما حالت بایستگی که شما در مسلسل تحتانی میبینید اینجا این الان اونجا بدونید اینجا رو بشوید اریا وستگولی ها منطقی وستگولار خب یا تریبون وستگولار یا بایستگی وستگولار یا منطقی وستگولار بهتون میگه که زیرش چه قرار گرفته زیرش هسته های وستگولار قرار گرفته همون چهار تختی که با گوش داره خوشتون درست. خب پس خارجی ترین چیزی که در مثلث تحتانی شما میبینید در پشت بسترمون خواه منطقه وستیبولار اون به چی قرار گرفته؟ هسته‌های وستیبولار. حالا این مثلث فوقانی رو ببینید یکی بایستگی های میبینید بود نه؟ تو مثلث تحتانی که دقیقا خط بسترم یکم بریم بالا تو پل این بایستگی ها رو بهشون میگن فیشیال کودکودوس یا بایستگی فیشیال یعنی مثلا هسته عرقتی فیشیال عبوسنس پشت پل بایستگی درست میگن پشت پل کجاست همینجاست دیگه. خب
پس دقیقاً برجستگی فشیال در راستای برجستگی آیتولوس قرار میگیره. متأ این زیرش عصب فشیال نیست، هسته ابدسنت. اما این آیتولوس دقیقاً زیرش هسته آیتولوس قرار میگیره. بعد من برای یاد بگیرم اینجوری گفتم که این فشیال کولیکولوس دیگه نه، زیرش ابدسنت 6 در هم راستا پایینش هایپوگلوس 12 و حالا بین 6 و 12 پول مغزی در طرفین فشیال کولیکولوس این منطقه است. اینجا فقط دو تا منطقه داره، یکی فشیال کولیکولوس، یکم این منطقه است که در راستای همین منطقه وستیبولاره. این بهش میگه منطقه وستیبولار تو مثلث فوقانی، که ادامه همین منطقه وستیبولار تو مثلث فوقانی. چون اگر یادتون باشه گفتیم هسته های وستیبولار 4 تا، دو تاش تو پل، دو تاش تو بصرانه خاص. می‌دونیم که منطقه وستیبولار از بصرانه خاص تا پل کشیده شده. خب تنها چیزی که اینجا با اینجا تفاوت داشت پشت بصرانه خاص بررسی باب بود، اینو اضافه داشت. بقیه بررسی رو خود اسمش رو عوض می‌کنه.
حالا من براتون بگم که
چطور سیستم بطنی رو میشه بیاد؟ یه تصور خیلی ساده میخوره بچه ها، یعنی همیشه ما بچه ها باید بسن تصور درکی بکنم اسمش من بگذارم نموری سنگین، نه خیلی ساده است. براتون بگم شما در مقطعی از نخاع در خط وسط سوراخ کانال آهانی بود حتی در اینا وسط. حالا یه تصور خیلی ساده میکنم، همینجور که نخاع از سینه تبدیل میشه به نخای گردن، موقعیت این سوراخ از وسط آروم آروم داره میاد به عقب. یعنی سوراخ کجا که موقعیت مرکز وسط اون مقطع نخا باشه در وسط، همین داره آروم آروم میاد به عقب. بعد میاد به عقب، بعد میاد به عقب، این جلو میکنه. اول سوراخ اینجاست، همچون که نخا ما داریم سگمالا رو میایم بالا، این سوراخ از وسط خودش میرسونه تا به عقب، میخواد سطحی بشه. وقتی که نخا تبدیل به بصر نخا میشه، این سوراخ کاملا سطحی میشه، یعنی اینجا سرباز میکنه. خب یعنی توی مثلث تنفری پشت بصر نخا این کانال آهانی کاملا دیگه سطحی میشه. اینا دقیقاً سطح بصر نخا شما میتونید که مثلا میده نگاه دوست این سوراخ بپرسید برکن اصلا بزن خب موقعیت کانال آبادی یه همچین وضعیتی شده تو نخا مرکزی بود، همینجوری که داشت روی نخارا خودشون رسیدن به عقب، یه وقتی رسیدن به بطن نخا دیگه کاملا سطحی شد، پشت بطن نخا سرباز میکنه. خب اینجا میشه فضای بطن شد توی سیزه. حالا جایی که مثلث فوقانی رس بالاش اون بالا ببینید مثلث فوقانی لبه هاشو پایه که مخچه فوقانی میسازه، مثلث تحتانی لبه هاشو پایه که مخچه فرست مثلث فوقانی لبه هاشو پایه که مخچه فوقانی و مثلث تحتانی هاشه هاشو پایه که مخچه تحتانی میسازه، مخچه قرار میگه روش. اما کو پایه که مخچه میانی در گوشه ها قرار میگیره، تو این مثلث شرکت نمیکنه. پایه که مخچه میگه مخچه که قرار میگه بود این پایه هم پایه که مخچه فوقانی از رو توسط پردی از درشامه هم پایه از درشامه شده شده پایه که مخچه تختانی هم از رو توسط درشامه کشید شده. این درشامه یک دست اونها اسمش هم درد میشه. اونی که پایه به مخشید تحتانی را از اون میپوشونن بهش میگه سپریور مدولار انتاش اینتریور مدولار بردام، اونی که پایه به مخشید فوقانی را از اون میپوشونن سپریور مدولار بردام. خب حالا این بردام های فوقانی تحتانی پایه های فوقانی را در اون مخشید را میپوشونن، مخشه قرار میگیره روش. اون زیر چیه؟ این زیر CSF اینجا یه اتفاق میگه، این میشه کف بطن چهار. خب کف بطن چهار اینجا نرم شامه دیگه رفته بالاتر، رفته به پایک ها چسبیده، به خود بافت عصبی نچسبیده. میدونی چی دارم بگم؟ یعنی برای اینجوری بگرسه نرم شامه استثناءا
در منطقه پشت بستن نخاع و قول که بطن چهارم باشه مستقیم به این بدن سیگار نچسته بود، دور شده،
رفته بود پایک ها چسته بود. خب سیستم کجاست؟ این زیره. سیستم در از کجا باید باشه؟ باید فضای سابرانهایی باشه بود، یعنی یه فضایی که روی نرم شامه بود زیر اکرونتی بود، نه؟ خب اینجا سیستم نباید زیر نرم شامه باشه، سیستم باید بره روی نرم شامه، باید بره روی نرم شامه که اکرونتی روشه بیده، نه؟ این فضا باشه سابرانهایی. اما استقناعاً تو این گودی، تو این مفره سیستم دقیقا زیر نرم شامه داره بیده. نرم شامه چیه؟ همون سوپریور اینفریور مدولاری بیده. بنابراین CSF باید خودش رو برسونه به روی این سوپریور اینفریور مدولاری بلو. اینجاست که اینفریور مدولاری بلو سه تا سوراخ داره. خب کدومه اینجا هاش میشه؟ مثلا اگه این پایه مخشه تحتانی باشه، این هم اینفریور مدولاری بلو باشه، سه تا سوراخ رسش دیده میشه. بلکه اینفریور مدولاری بلو سه تا سوراخ داره. خب این سوراخ ها رو بهشون میگن سوراخ های لوشکا. لوشکا اون دو تایی که طرفی هست لوشکا هست لوشکا که تیرباز ها تشو باید بری لیه بذاریم. سوراخ های لوشکا طرفی هست سوراخی که وسطی ماجدی همین سه تا سوراخ. پس اینفریور مدولار بلوم خب اینفریور مدولار بلوم که مثلث تحتانی روی پوشون سه تا سوراخ پوشه. خب سوراخ های لوشکا در طرف این لوشکا در طرف این ماجندی در مثل سه تا سوراخ هستی که در یه راستان به پیچیده نیست اسمش داره پاره را این سه تا سوراخ CSF رو از اون زیر منتقل میکنن به روی inferior medullary bellum یعنی روی نرم شامن. حالا دقیقا روی inferior medullary bellum هم سوار میاد برای گرفته و عکبوتی هم روش هست. خب یعنی اینجا تنها اتفاق گفتار نرم شامن از سیستم عصبی دور شد زیر CSF بود، استثنان CSF دوباره از سراخ هایی اومد رو نرچانم زیر اکرودی هم فضل سابقه. یعنی همچین تفاوتی رو اینجا شما دارید پیچیده بود؟ نه؟ سخت بود؟
ببینید این قسمت های طرفی بسرم نرم شامه بیاد اینجا اما نمیتونه بره پشت. چرا نمیتونه بره پشت؟ چون اینجا پایه که ممشهی فوقانی تحتانی اینجوری قرار گرفت. بنابراین نرم شامه باید حاشیه های بستنه رو نخار اینجا رو بپوشونن اما پشت بستنه نخار و پشت پود این فضای دوزیشی دیگه نرم شامه نره نمیتونه بره کامل اینجا بپوشونن. یه اتفاق میفته این لوزی توش سیزه خب یا که سیزه خوش میکنید. پایه ها که اینجور یه حوز درست کردن اگه اینا نباشه که سیزه میریزه بگید یه حوز درست کردن. حالا سیزه خوش روی این حوزه نقطه که هست خود این پایه ها از روی نواسه به نمشون میکشه چون بالاخره باید نمشون به هم هم ارتباط بودشی با سیستم از داری مرده بگیم سانه بگید. خب اینجا نمشون اومده از روی این پایه های مخشی تحتاری فوقانی عبور کرده یه حوز اون پایین درست کرده به زبان خیلی ساده کرده اما CSF نباید با اون سیستم عصبی ارتباط باشه. CSF باید بین نرمشامه و عکبوتیه باشه اما اینجا کجا توشه بینه زیر نرمشامه هست یه اینفریور سوپریور مدولاری بلوم هست. بنابراین CSF اینجا هست خودش از طریق سوراخ‌هایی که مثلا سخت پرد سوپریور مدولاری بلوم سخت باشه اصلا این سوراخ هایی خودش نمیز کنه بالا این سر
فشاری
نیاز
که بره بالا
حرکت CSF توی فضای ساب آرکمیه یا توی فضای ساب آرکمیه اینجا خودش تو سیستم برکتی که بکنه اینقدر فضا هست که بیدن اینقدر بالا فشار داره که خودش دوباره از اون سوراخ های دوشتان هایی
اصلا
نگرانست توی چی؟ آره، درنا توی این
چیز شد. اصلا یعنی من گفته قرار گرفت
دوباره. الان ببینید توی تصویر قبلی نگاه کنید. خب ببینید بچه ها،
این تصویر قبلی همه اون چیزایی که من گفتم اینجا بهتون نشون میده. خوشونه بچه ها، این ایتریوم مدولاری به دوم هست، این هم سوتریوم مدولاری به دوم. خب اینجا سی اس اف که تولید شد از طریق سوراخ‌های لوچکا ماژندی میاد بالا. عنکبوتی کجاست؟ این پرده نازکی که میبینید این عنکبوتی هست. خب این عنکبوتی هست. خب اینی که بیرون قرار گرفته سخت شامه هست. خب الان ببینید موقعیت عنکبوتیه با اینفریور مدولاری بدون چجوریه. باز این فضا سوارکه این اجالتا زیر بخچه اینجا این متصل شده اینجا فضا سوارکه، اما در بقیه جامعه فضا سوارکه این دقیقا مثلا این فضا نرماله. توی نخا لنجامه کاملا به نخا چسبیده، اما همین لنجامه رو ادامه بدید بیم تو بسلا نخا ببینید چه اتفاق بزید. تو بسلا نخا لنجامه از پشت بسلا نخا فاصله داره. این زیر هم سی اس اف هست، سی اس اف از سراج این سراخ های خوبشو بریتون تو این فضا این سوارکه این. در همین حد بزنید، در همین حد بزنید که عملی ما بزنید. در کشکی ساده است تو تکرار شما
خواهد یه لحظه بچه ها باید ما چیزی نمیشنم. یه لحظه باید
اینتریور مدولاری بلون خودش نرشام هست. الان داشتم اینم توضیح میدادم این که اینجا اینتریور مدولاری بلون از اینتریور مدولاری بلون خودش نرشام هست. چیزی که دوستتون گفتن داستانش اینه که نرمشام بچه ها نرمشام تو نخا میاد بالا پشت بسلا نخا که میرسه میره رو پایک ها میاد مخچه رو دور میزنه از اون مخچه برمشه. منتها نکته ای که هست دیگه نمیتونه نرمشام خودش رو برسه پشت پل و بسلا نخا، اینجوری نمیتونه بیاد، چون اینجوری نمیتونه بیاد و یه دور شده از پشت پل و بسلا نخا از اون فضای لوزی شکل ازش دور شده اومده بالا، این زیر میشه بچه چهار میشه جایگاهی که سی اس اف میشه. سی اس اف در نهایت خودش از سوراخ‌های لوچکا ماژندی توی نرمشامی اینجا که اسمش اینتریور مدولاری بلومه میرسونه به فضای سوارکه. عنکبوتیه که مشکل نداره، عنکبوتیه کیلای بیرونیه، ولی نرمشامیه که به سیستم عصبی میچسبه معمولا اینجا یکم دور میشه پشت پل و بسلا.
آشوره
که شما اون چی سوراخ قرار اینتریور مدولاری بلون سوراخ می‌کنه که همون اسم در شما باشه. اینتریور مدولاری
بلون
اساسیه. اینا 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 باید ما امروز باید میترین تموم کنیم. یک سوالات تو یه لحظه داریم آخر درس من جواب بدم فقط کنیم. اما در نهایت در مثلث فوقانی در مثلث فوقانی همونجور که کانال آفاقی اومد بالا پشت بسلا نخا سرباز کرد، خب یه فضای لوزیشه که توش پشت بسلا نخا درست کنم فضای بکنچه ها رأس مثلث فوقانی دوباره این سوراخ میره تو میترین. خب این سراخ میده تو میدونه که الان بهش میرسه این خیلی از سراخ قطوری هم از این چشار دیده بشه. اسم این سراخ که ادامه این کانال آخاندی کنه ها بوده، اسم این سراخ که در رد سبت این چهار را گرفته را میدونه بهش میگه غنات مرزی. غنات مرزی غنات چهاری که تو مرزی در جرسولی مثلا برای این سراخ غنات
قنات مغزی یا اکداکت سربری یا قنات سیلویوس. سیلویوس سیلویوس اسمت چیدیم کانال رو پیره. این قنات مغزی ادامه کانال آخوندی به کانال آخوندی و پشت پر رو بسنه نخواه اجابت از سرگاه کرد دوباره بالای خود این کانال به چی میگیره؟ میره بالا. یعنی وقتی این برین رو شما برش میزنید بشن داخلش کانال رو میتونید زنید. کانال قنات مغزی بهش میگیم که حالا در موردش بیشتر. اما برسیم به آخرین بخش سامه مغزی. آخرین بخش سامه مغزی گرده است. این منطقه منطقیه که ما به عنوان میدبرین یا مزنسفالون میشناسیم. میدبرین یا مزنسفالون، میدبرین یا مزنسفالون اینجاست، 2 سانتی متر آخر ساقه مغزیه. خب هم یه تیکی که من با فلش دارم مشخص میکنم اینجا قشنگ شما میبینید ببینید. خب اینم نمای طرفیشه، نمای طرفیشه که شما بتونید عناصر پشتشو ببینید. این از جلوی عناصر پشتش اینجا قرار گرفته. خب میدبرین اگر از جلو نگاه کنید خط وسط شیاری میبینید که همون شیار میانی قدامیه که تو پل هست، تو مثلا نخاع هم هست. خب تو نخاع هم هست، متها تو بسلا نخواه این شیار میانی قدامی اسم نداشت. در پل بهتون نگفتیم ولی الان بهتون میگیم. در پل این شیار میانی قدامی بهش میگیم ناودان بازیلار. ناودان بازیلار به خاطر اینکه تو همین شیار تو پل مغزی شریان بازیلار یک از شریان تغذیه کننده مغز قرار میگیره. خب اینجا شیار نیست، تو پل مغزی ناودانه، ناودانه شیار نیست، یه چیز شارپ عمیق نیست، یه ناودانه. خب که شریان توش قرار میگیره. پس این ناودان بازیلات در اصل همون شیار میانی قدامی بوده، تو نخاع و بسن و نخاع هم دیده میشه. ادامه بدیم بالا. توی میدبرین این شیار رو، این شیار میانی قدامی رو بهش میگیم شیار اینتر پودونکولار یا شیار بین پایکی. بین پایکی اینتر پودونکولار پیدانکل، پیدانکل دالو دولو تنجیه میده پایک، پایک پایک یعنی پایه کوچک. اینتر پدونکولار یا شیار بین پایکی همون شیار میان قدامی تو میدبرینه. خب به عبارتی میتونیم بگیم هر نیمه میدبرین رو میتونیم بگیم یک پایک، یک پدانکل. در نتیجه شیاری که بین این دوتا پدانکل است بهش میگیم اینتر پدونکولار. یکم جلوتر بیشتر در موردش. خب بعد عقب میدبرین رو اگر نگاه کنی، پشت میدبرین، پشت میدبرین چیزی که خیلی واضحه 4 تا برجستگیه. دوتاش بالاست، یه جفتش بالاست، یه جفتش پایینه. خب جفت بالایی رو بهش میگیم برجستگی فوقانی. پس عقب میدبرین 2 تا برجستگی خیلی واضح دیده میشه. اونی که بالاتره بهش میگیم برجستگی فوقانی یا سوپریور کولیکولوس، سوپریور کولیکولوس. و اونی هم که پایین تره بهش میگیم اینفریور کولیکولوس یا برجستگی تحتانی. این برجستگی های 4 قلو در پشت میدبرین کاملا واضح هم هستن. خب سهم اعصاب مغزی برای میدبرین 2 تاست، چون تا 5 بود مال پل مغزی، 4-3 میمونه، اونا میشه مال میدبرین. 1-2 هم که توی مغز گفته میشه چون اینجا اصلا نیستم. خب اگر از جلو به میدبرین نگاه کنید، این یه تیکه، یه تیکه که با عنوان میدبرین میشناسیم، شاید چیزی که شما در جلو واضح ببینید ریشه های عصب زوج 3 یا عصب اوکلوموتوره که در جلو دیده میشه. خب اگر از پشت میدبرین نگاه کنید ریشه های عصب تروکیلار یا زوج 4ه. عصب تروکیلار تنها عصب مغزیه که از پشت میدبرین میاد جلو. همین اعصاب مغزی اگه نگاه کنید طرفی و قدامی هست، هیچ کدوم از پشت ساقه مغزی نیومدن جلو، همشون یا جلو هست یا برنب طرفی هست. اما عصب تروکیلار، عصبی که از پشت میدبرین میاد جلو، بعدا در موردش میگیم، مخته از میدبرین اینه. این مخته رو وقتی که شما حتی تو میدبرین انسان هم خودش میزنید تقریبا با همین کیفیت میتونید جلو.
بدون اینکه تا برنامه‌ریزی انجام بدیم بیاد. قشنگ اینو می‌شه. ما من فکر می‌کنم این مطلب مثل سر یک پانداره. حتی یه همچین چیز. اگر نگاه کنید میبرین این جلو شه اونا پشتش قسمت جلوی میبرین یادتون از یه شیار میاده مدارو شه بهش میگیم شیار اینترکودونکولار یا شیار برزمایه اون شو میاده مدارو. خب این شیار میاد اولا میبرین رو دو نیمه میکنه مثل اون شیار میاده مدارو که دو بسر رو همین کار میکرد که میخواهم نمیده نیمه چپ و راست نیمه چپ و راست در این میگه شیر پس این شیار میانه قدامه بود اونجا دو بیگه آی کردونم بلا میام یه نیمه میدرین رو ببینید چند راسته یه راستش رو چند راسته من خودم اینجوریه که شما در یه نیمه بسر میبرین اولین چیزی که میبینید خب این هاست سطح بیرونی میبرین سطح بیرونی مزنسفال در یه نیمه خب حاوی الیافی از قش من به سمت مراکز پایین تر که یکیش کورتیکوسپاینال خب اگر جلوی پول یادتون باشه یه سری الیاف عرضی بود کورتیکوسپاینال یکم تو بعد به بسر موقع که رسید این کورتیکوسپاینال کاملا پیرامید می‌ساز کاملا سطحی که شما برسید لمسش کنید تو پول مغزی هم سطحیه تو باشه تو میبرین هم سطحیه یعنی کورتیکوسپاینال که اینجا تو یه نیمه میبرین در جلو دیده میشن بنابراین اول چیزی که شما در میبرین در جلو در یه نیمهش میبینید خب این منطقه است منطقه که به نام پدانکر یا پروست مغزی یا ساق مغزی بشه میگن ولی پدانکر تو کنم واژه بهتری باشه پس قسمت جلوی میبرین در هر نیمه میشه پدانکر پدانکل تماما الیاف نزولی از دشن هم اصلا تو مرحله پایینه یک کورتیکوسپاینال داخلش پس این پدانکل مغزیه یکم بریم پوم بریم تو یعنی از یه نیمه داریم بریم آروم داخل بریم داخل به یک باندل سیاه رنگ میرسیم که این هم واقعا توی انسان تو برشی میبینه سیاه هست بهتون نشون بریم این روش میگن جسم سیاه یا سابستانشیال نیگرا نیگرا همون مشکی بلک سابستانشیال جسم بادی خب سابستانشیال نیگرا که حالا اینجا مثلا نوشته شده فرد یا جسم سیاه یه باندل سیاه هایی خب که توش نورون های دوپام پولی کنه به دوپامی قرار گرفت با فانکشن بسیار مهم بذاریم این شد سابستانشیا نیگرا باز بریم خون سابستانشیا نیگرا یه مرزه که پدانکل مغزی رو در جلو از عناصر عمودی میبرین جدا میکنه عناصر عمودی میبرین که دیگه عمودی تر هستن نسبت به سابستانشیا نیگرا این منطقه هست خب این منطقه که شما اینجا الان دارید میبینید دارید اینجا خب که دقیقا پشت سابستانشیا نیگرا قرار میگیره به جلو میشه اون داره میره پشت پستریو پشت سابستانشیا نیگرا این منطقه رو کلا بهش میگن تگمنتوم یا ساقه یا تو باشی همچین چیزی تو کل مغزی هم میگه پس تگمنتوم در واقع قالب قسمت های عمقی میبرین میشه دوباره ما از جلوی میبرین داریم میره پشت پس این شد تگمنتوم اما مرز بین تگمنتوم و عنصری که دستخوش داره
این سوراخیه که ما به عنوان قنات مغزی میشناسیم اگه یادتون باشه مثلث فوقانی بطن چهار ادامه کانال آفاندی میرفت توی میدبرین میشد این سوراخ این عناصری که در جلوی این سوراخ قرار گرفتن این منطقه ببین منطقه بزرگه دیگه اینجاها رو ما به عنوان تگمنتوم میشناسیم این سوراخ میشه مرز بقیه قسمت‌های میدبرن که پشت تگمنتوم قرار می‌گیرن به عبارتی منطقی که برجستگی‌ها قرار گرفتن. خب این منطقه رو بهش میگیم تکتوم. تکتوم پس تکتوم میشه پشت کانال قنات مغزی، تگمنتوم میشه جلوش، یعنی این منطقه میشه تگمنتوم که جلوی قناته، تکتوم پشت قنات میشه، این منطقه میشه. حالا تفاوت تکتوم و تگمنتوم من نمیدونم، فکر کنم قدیما ما میگفتن
تکتوم و تگمنتوم هر دو به معنی سقف میشه. تگمنتوم یعنی این سقف، تکتوم یعنی سقف نهایی که رو قرار میگیره. تکتوم دیگه سقف، تکتوم دیگه میشه سقف فاینال. منطقه پشت تگمنتوم
از نظر بگیرید، نمیدونم حالا چقدر میتونیم صحت داشته باشه. خب پس یه نیمه میدبرین رو دوباره از جلو و عقب براتون بگیم. جلوترین قسمت میدبرین این منطقه پدانکل مغزیه، پایک مغزیه. خب این سابستانشا نیگراست و عنصری که در پشت سابستانشا نیگرا اینجا هست تگمنتومه. بنابراین سابستانشا نیگرا مرز بین پدانکل و تگمنتومه. خب بعد مرز بین تگمنتوم و تکتوم هم توسط قنات مغزی مشخص میشه. خب اجول و بقب این عناصر پس در میت برین دیده شدن. برید استراحت کنید دریه.
پدانکل مغزی رو به من نشون بده
خودشون.
آره. اون قسمت از پدانکل که خیلی نزدیک به شیار میانه قدامی کجاست؟ نه پدانکل، اون پدانکل آخر. اون نوار سفید رنگ میشه پدانکل قبل از سفسان شنیگا. خب به من اون باندل از اون مرزش نشون بده.
حالا این مرز این بینه سفسان شنیگا.
اون نیمه داخلیش، نیمه که به خط وسط نزدیک داره کجاست؟
نمی گه خط از اینجا این تیکه
آفرین آفرین
اینو میگه دوستا
این آره این تیکه دیگه نه نه این دوستی که با هم بودن کلا هم خط وسط نمیدن
این باندل رو یه سری الیاف داخلشن اینجا فرونتو پونتی اینجا کورتیکو اسپاینال تمپرو پونتی و پریتو پونتی الیافی که از برای پل میان عمدتا اینجا قرار گرفتن اینجا
ای چیز دیگه من فهمت که خاله گفت تو افلام تو رزم
من نه
جواب دید
ببینید سیستم عصبی برای اینکه از مایع مغزی نخواهی مسئول بمونه هر جایی که مایع مغزی نخواهی سیستم برای نگه برسه به یه لایه از نخواهی یه لایه‌ای که مرز بین متریال اصلی و جای خب سی اس اف
تو خود یعنی کانال
آره حاشیه های کانال نه ببین حاشیه های کانال آپانگی مگه در آب حاشیه هاش یه لایه آپانگی به این دلیل که کانال کانال مرکزی کانال آپانگی من میگن آپانگی یه لایه از سیستم عصبیه که اطراف بافت عصبی جایی که نمشانی میده که سیستم عصبی در تماس نمشانی سیستم همه جا نمشامل نیست یه جاهایی از نمشامل از بافت عصبی دور میشه مثل سیستم عصبی خب اینجا نمشامل پولیکولوس رو من میدونم صورتی و تریگون باقی اینا که نچه سیستم نداره اینا کاملا در ارتباط با سیستم تو میشن خب بنابراین تو اینا یه لایه مغزی یه پانگی بکنش در غیر این صورت مایه مغزی مایه عناصری که داخلش هم به تو وظیفه پاتولوژیک که عناصر عصبی از آسیب شدید برسه
مثلا این دستگاه پول مثلا اینجا رو تمرین کنید از خوش می کنید بعد از هر طرف فرقه چسبیده هم پول دیگه نرخه که چی نداره
دو طرف پول پایین کنید
دو طرف حالا دو طرف مثل لوزی هم بگه بعد الان نرخامه میاد روی مخچه امری میاد برای میگره می رو مرخوزه سخت شما این نمیشتم حالا اگه هم تیمان که روشه بعد گفتیم که الان به این نرخامه که میاد اینجا روی پایین که باید میاد مخچه برگرد این یه تیکش مثلا اگر ایتریه این رو بلو این تیکه که بالا از بالا مخچه از اون پای خوهانه میاد رو میگن سوپریه خب و الان گفتیم که مایه برنامه‌خواهی هم زیر این پایه که از این طرف پس که بعد مایه برنامه‌خواهی کرد حالا این سوراخ موشکا و
موشکا
با یه دیگه دیگه هم بسید که بود موشکا دو تا دو
تا موشکا و ماجزی
ماجزی این هم الان هم پایه که با سوراخ خواهی و این چیلایه نمشه هم که بیان هم چرا نبیده؟
پایه که چطور میتونه سوراخ
تو اگه پای شاهرام چی میخوانه تو با در آخوانه
سنم؟ این یه پایه که به من یه مثال خیلی ساده میزنم این فرض باید اینجا کف بطن چهاره به باره مشکه مثلا نخوب و مثلث تحتانی پایه که مرچه تحتانی یه مثلث تحتانی پایه که مرچه تحتانی یه وضای لوزی شکله خب که لبه ها شما ده بالا یه حوز درست کرده این حوز یه پندی سر و سری
آها یعنی هم مخچه روش مطمئن رو هم زیرش نمیخواه آره دیگه یعنی از چیزی
مخچه اینجا نمچه بنده
آره یعنی هم
نه الان روی مخچه
رو یعنی هم مخچه اینجاش نمچه داره هم زیرش نمچه داره
نه ببینید زیرش نمچه هست مخچه روشه تا مخچه به نمچه که نمیچسبه ببینید اینجا رو نگاه کنید
این پایک ها میره تو مخچه این پایک ها این میگن مخچه روش قرار میگیره خب وقتی رو این قرار میگیره خب به عبارت نرمشامه زیر مخچه است متا معمولا زیر مخچه یه فضایی رو ایجاد میکنه که نرمشامه بچسبه به مخچه خب بیاد آره دور میزنیم خب. چون بالاخره بافت مخچه هم همه قسمت هایی کنید مثل من
با اچیلی پایک ها از پایک رد میشه
اینجا شما الان من یه تصویر اینجوری دارم یکی اینجوری یه لوزی دارم خب یه پردی سراسری پوشونده
یعنی از این مخچه از پایک ها رد شده دارم شما
یعنی نرشامه روی پایک هم پوشونده
نه این وسط پایک اینجا رد شده
نه در اینجا رو پایک دیگه ببینید
الان میگم پوشونده دیگه خب اینجا نرشام اصلا اینجا دیگه
بزنیم ببینیم بچه ببینید این اینجا بذارید ببینید این اینجا این اینجا اینجا اوکی این میشه بطن چهار این پشت بسترنخا این هم پشت کلن خب یه ورقی میاد روی میپوش مثلا فرض کنید همه ورقی که همه این ماشه قرار میگیره اینجا قرار میگیره روش خب این ورقه مخشی که روشه معمولا اینجوری نیست که با یه فاصله از مخچه باشه معمولا هر جایی که مخچه نزدیک بهش بودیم این ورقه اینجوری خم شده اومده زیر مخچه رو گرفته خب هدف اصلی پوشوندن زیر مخچه بوده
یه چیزی الان این
مخچه
چون چادر مخچه نه نه آره ببینید آره این نرخام است اینجوری که اومده بعد در نهایت میاد رو خود مخچه هم دور میزنه مخچه رو اینجوری در بر میگیره
من اصلا نمی‌فهمم این چرا بخاطر اینکه الان مگه این پایه‌ها مخصوص بس نیستم یا اصلا مخصوص نمی‌گیرم
خب ببینید این پایه‌ها به مخصوص
این پایه‌ها رو رد می‌کنه الان شما
ببینید ببینید این گوش کنید ببینید اینجاست خب مخصوص رو این قرار میده خب
بخش اینجوری روش کنم تا اینجا که مشکل نداره. خب حالا نکته ای که هست بین مخچه که این بالاست و این زیر که سی اس اف چی پوشونده؟ نرمشون پوشونده. خب حالا این نرمشون بعد میاد رو خود مخچه منم به مخچه دور میزنه مخچه رو میپوشونه باش کاری نداره. یه همچین وضعیتی داره. الان نکته ای که هست این سی اس اف باید به هر نحو بیاد به فضای صابرخونه. فضای صابرخونه کجاست؟ رو مخچه دیگه نمیشه. میدونی برای چی؟ چون داستان اینجوریه که مخچه وقتی که این پایک ها میرن تو مخچه خب و این نرم شام هم که اینجا دو پایک ها قرار میگیره بین مخچه خب و این نرم شام یه جاهای فضاییه، یعنی اینفریور مدولاری ولومی که اینجا میبینی با زیر مخچه خب یه فضایی ایجاد کرده. اگر این اتفاق نیفته سی اس اف تحت هیچ شرایطی نمیتونه از زیر مخچه خارج شه. خب بنابراین مخچه یک پیچ و تاب هایی داره، یه پیچ و تاب هایی داره، فرض کنه مثلا اینجوری قرار میگیره، 100% نرفته اینجوری بچسبه که هیچ رای فراری برای سی اس اف زیرش نداشته باشه، مثلا دیگه اینجوریه. خب یه فضاهایی اینجا خالی میمونه، یکیش اینجاست. میبینید دقیقا ببینید این فضا انگار نرم شامم با اون پایک از مخچه که فاصله گرفتن که اجازه بدن سی اس اف این پرده رو سوراخ بزنه، مخچه اینجوری قرار میگیره، این زیر یکم فضاه. خب این میاد دقیقا تو این فضای اینجا، یعنی فضای بین مخچه و این اینفریور مدولاری ولوم اینجا عکبوتی کجاست؟ اینجاست. این دایی هست من رو کار کنم من عکبوتی رو میبینیم. این دایی رو میبینیم؟ این عکبوتی هست، این هم که بیرونه دستان هست. الان ببینید اینفریوم مدولاری بدون موقعیتش با عکبوتیه، این فضایی که سابراخنه دیگه اینجا زیر مخچه هست اجازه میده دیگه قشنگ سیسه در اطراف رو مرد
میکنم. الان من هم سوالی که هست اصلا اون خل نشد. من میگم که مگه همه چی دیگه شما کشید
اجازه شما تو عمل اینو بهتون نشون بدید.
اما شکل خودتون رو یعنی نگاه کنید. الان میگید این نرمش ها روی اینه، یعنی نرمش ها بین پایک و با مخشه فاصله انداخته.
خب
اینو رد شده از بین وسط پایک ها.
اما مشکل
اون پایک ببینید این پایک
ها. ببینید داستانش اینجوریه که شما میگید کلا نرمشام اگه این مخچه چجوری قراره. ببینید من یه مثال زدم، در حالی که نرمشامه از لبه های داخلی پایک شروع میشه اینجوریه. من اینی که گفتم فکر کنم الان تازه الان متوجه شدم منظورتون چیه. من مثال ساده بود برای اینکه شما متوجه بشید، برای اینکه نیست که نرمشام پایک اگه بپوشونه خب دیگه مخچه چجوری میتونه به پایک بچسبه.
نه
از لبه های داخلی پایک شروع میشه، اجازه میده بخش های دیگه پایک مخچه بچسبه.
یه سوال
دیگه
چیزه، این
اسلایدی
که ما قبل هرسون گذاری بسید
دیوستی پر یکی دو تا اسلاید دو تا اسلاید نداره
آسان درخشه. مگه شبکه های کرویدی خودشون که سابارخونه نیستن پس تولید میکنن دیگه؟
نه شبکه تو فضای سابارخونه دیگه ما شبکه کروید نخواهیم داشت.
پس کجا داریم؟
تو بطن هست.
اصلا ما تو
باشه نفسیم اگه سابارخونه ای توش سابارخونه ای دیگه شبکه کروید دیگه منظور تو شبکه کروید
شبکه کروید رو مخیلی
نه تو بطن
یعنی افت کوری از برکه ها.
آره
خب چطوری میگه؟
بینه
نرشانو
تنها جایی که میتونه بره تو زیر مخچه اینفریو مدولاری بلومو سوراخ کنه سی اس اف از درون بطن چهار بیاد به فضای سابرکنه.
این بالا چی؟
جا؟
برای مخ چطوره؟
خب وقتی میاد اینجا بلا فاصله میاد پایین میره نخا، بعد این فضا زیر نخا دو شکله دور میزنه نخا رو، دوباره میتونه بیاد بالا از این ور دوباره میاد اطراف مغز و یه جاهایی هم جذب
میشه. از اینجا نمیره؟
خب فضا سر تا سری تمام سیستم عصبی رو فضا سابرکنه پوشونده. بنابراین اینجا که وارد بشه فرقی نمی‌کنه. همونجا میتونه دو بزنه میاد پایین نخا رو از این بعد دو بزنه دیگه دوباره برگرده. دوباره دور می‌زنه میاد پایین انسان بس فرقی نمی‌کنه. اینجا هم میتونه بره. بره جهت فلشو داره بهتون میگه پایین بالا. خب بعد این فضا اطراف نخا است دیگه. میتونه اینجوری نخا رو دور بزنه از این بعد. مثلا که قرار نیست مثلا از این بره نخا بخواد بیاد اون بره نخا دور بزنه بیاد پایین بیاد. نه خب اطراف نخا سی نخا. ها
میتونه بیره اطراف مخاط بچرخه، بعد میتونه بیره با پایین، میتونه بیره بالا، میتونه اطراف مغز بچرخه، اینجوری بچرخه، اینجوری بچرخه، مثلا چون محدودیت ما داره.
این شبکه‌های کره‌ای چی
هست؟ رگ هست؟ این سیستم بطنی بهتون میگه، شبکه کره‌ای یک کلافه گروهی نرجامی تحقیق یافته است که کارش تولید مایع مغزی میخواهی سیستم بطنی داخل بطنی هاست.
این صورت لیشگاه
رو نشون نمیده. همینجوری که در این تنها تصویری که توی موقعیت صورت لیشگاه رو نشون داده طبعا قالب کتاب های نشون نمیدن کجاست اینفریور مدولاری به ما این سوپریور مدولاری به ما اینجا نمیتونیم مخه مخچه رو ببینیم مخه پایک و پروانه و پایک تحتانی ببینیم چرا؟ چون وقتی اینجوریه و مخچه قرار گرفته برش شما این شکلی بوده
الان با شما این شکلیه این سوراخ لیشگاه دقیقا کجا؟
خب مثلا توی یه نیمه اینجا هست
یعنی الان این پایک این سوراخ لیشگاه رو سوراخ
کرده آره ببینید این سوراخ لیشگاه ماجندی وضعیت اینجوری دارن مثلث تحتانی خب این فیرم مدولار بلدو یه تمام حدود رأسش میشه این بالا هاست این رأسش یه سوراخ اینجاست یه سوراخ اینجاست یه سوراخ اینجاست این دو تای اولی رو میگن لوشکا و سفیر میگن ماجندی مخچه این رو قرار میگیره یه فضایی بین مخچه و این نرمشامه هست یه فضایی بین مخچه و این نرمشامه اینجا قرار میگیره این فضا خب سیاسی میگیره
سوال خارج از وست شما الان آناتومی عملی همه خوش شما هستیم بعد ما چون انگر عملی تدافر داشت به دوری که برشتیم این اشکال نداره بیجه گرسته رو بره چهار
بیان خب بچه ها استراحت کردی؟ خلوزی متواتره احادیث متواتره یه زحمت بکشید بهتون میگم آخر کلاس یه زحمت بکشید به این آقای غلامی بگید بهتون نصیب قد شده
از دما آخه
نداره. من چند بار هم اینجوری شده. چی کار کنم؟
و دقیقا از زیر کلیفودوس اینتریور خارج میشه. خب به عبارتی در زیر این دوتایی که نشون داده پایینش اینتریور کلیفودوس، بالای سوپریور کلیفودوس، عصب دقیقا از زیر اینتریور کلیفودوس. اگه در همین سطح اینتریور کلیفودوس شما یه برش از اینتریور داشته باشید، یه همچین چیزی، خب پدانکل مغزیه، سابسنشن نیگراه، بخش تگمنتومه، هسته عصب رو ببینید اینجا. هسته کمی در جلوی قنات مغزی قرار گرفته. خب بعد این عصب کاملا متقاطعه، یعنی تنها عصب مغزی که متقاطعه عصب تروکلاره. عصب تروکلار یه عصب متقاطعه در زیر اینفریور فولیکولوس از پشت میبرین خارج میشه. وقتی از خارج شد میبرین رو از عقب به جلو نمیکنه تا به جلو و میره به توی چشم. باش کاری نبود. پس موقعیت هسته عصب تروکلار دقیقا در جلوی قنات مغزیه. دقیقا در جلوی قنات مغزی شما موقعیت هسته رو نیست. بعد یه نکته دیگه هم اینجا بدونیم. این قنات مغزیه، اطراف قنات مغزی که میبرین ما این رو بس بیدیم نشیدیم یه ماده خاکستری قرار گرفته.
یه سری ماده خاکستری اطراف قنات مغزی، یعنی همین سوراخی که اینجا شما دارید می‌بینید، اطرافش حواشیش ماده خاکستریه. کاملا خاکستریه. یه بهش میگن ماده خاکستری اطراف قنات مغزی. که بهش میگن پریامبولال جی یا پی ای جی پگ. پی ای جی یا ماده خاکستری اطراف قنات مغزی. یه نکته کوچیک برات اینجا داره. نورون هایی که اینجا هستن تو سیستم درد بهتون گفتم این نورون ها بله مخدر های اندروژن تولید میکنن، انکفالین ها، دارفلوپین ها. خب اینها پپتید های هستن که عملکرد مخدر های اندروژنی مثل مورفین رو تقلید میکنن، از همینجا درست میشن تولید میشن. بنابراین کارشون تغییر درده، چون میدونید که مورفین یا مثلا چیزای سنتتیک مثل پتلین که روتی توی بخشا به افراد شکستگی دارن درد شدید دارن میزنن دیگه، ولی کنسر داره زده درد دیگه مورده. اینجا زده درد نچار طبیعی تو بدن شما نورون های همین پی ای جی پپتید های مثل اینکفالی داینورفین ارزم بودی شما اندورفین ها اینا رو ترشون میکنن که اثر مخدرها رو میتونه تو بدن تقلید کنه و آنالژزی یا بیدردی ایجاد کنه. خب تو مپس اصلاحی قاعده ای گفتیم میگیم بهتون سابستانش دیگران نورون هایی داره همون باز سیاه رنگی که دیدید، این نورون ها اکسون هاشون خیلی تغییره از میگرین میده توی مغز. خب در مغز این سابستانش میگران اکسون هاشون با تشکیلات هسته های قاعده ای مغز در ارتباطه. به نظر میرسه هسته های قاعده من که بعدا بدونیم مهمترین کاری که میکنن پلانینگ و طراحی حرکته. خب همین که الان شما راه میرید دست که میشه یه حرکت میکنید هستی میگید الان پاتون رو مثلا چجوری حرکت بگیرید ندارم، اینها پلان های حرکتیه که خیلیش ناخودآگاه داره اتفاق میفته. خب مخشر و البته بازارگیری ها باشم هست، بازارگیری های هسته های قاعده ای هم هسته های قاعده ای هسته های قاعده ای و مخچه پلن حرکت و بوده دارن. هسته های قاعده ای معمولا عملکردشون کاملا وابسته به دوپامینه. دوپامینی که کجا تولید میشه تو میگبرین توی ساختن شنگیگ دار. بنابراین اکسان این نورون ها اینقدر طبیل هست به خودشون با من بود. نورون این هورمون تو قامون کجا تغییره؟ هسته‌های قاعده ای میدن؟ هسته‌های قاعده ای با قشر حرکتی در ارتباطه. بیماری دانیم که بیماری رشی یا بیماری پارکینسون هست. بیماری پارکینسون یه بیماریه که یکی از اثرات ثانویه یه در حدی که بهتون بگیم. یه آنفولانزایی که بعد از اواخر جنگ جهانی اول بوده، بعد این آنفولانزایی که اپیدمی بوده یه در میپوشه و در نهایت این آنفولانزایی که پروکش میکنه یه سری علایم تو بعض از افراد ظاهر میشه، علایم بیماری های عجیب و غریب. یکیش لتارژی یا افت و هوشیاری خواب‌آلودگی بود، یعنی یه سری افراد بودن لتارژی ها میگرفتن دچار خواب‌آلودگی شدید میشدن بعد اصلا بعضی ها دیگه بر نمیگشتن. بعد یه بیماری بوده که یه سری گرد افراد شروع کردن به نشون دادن علائم وحشت تو انداغاشون، بعد سرایت که در دوران به صورتشون و بعد اینا رو میکشن. آقای گیل پارکینسون اسم بیماری رو میذاشت بیماری پارکینسون، بیماری وحشت. بعدها اثبات شد، دیده شد که بیماری پارکینسون بیماری تخریب نورونی تو سابستنس یا میگرای جسم سیاه، یعنی نورون های دوپامینرژی به جسم سیاه توی برین شروع میکنن به از بین رفتن. خب گفته میشه تو مطالعات حدود 60 الی 70 درصد نورون ها وقتی توی این باندل از بین برن علائم رشد شروع میشه، یعنی دیگه کارش نمیشه. تا قبلش فرد ممکن اصلا ندونه که داره به بیماری پارکینسون مبتلا میشه. خب وقتی شروع شد دیگه نمیتونه کاری بکنه. یه بیماری پروگرسیو پیش رونده است
کشنده میشه. بعد از چند سال فرد رو میپوشه. اولش با رعشه در یه اندام دیگر درگیر میکنن. بعد در نهایت رعشه در نامیه یا تکیرش کاهش حرکت، خمیده شدن قامت، همه اینها علائم یه بیمار پارکینسونی شما تو بخشای نوروزی دستبند میکنید چون خیلی زیاد هست. خب
پس پارکینسون یه بیماری نورودیژنراتیو با تخریب نورون‌های سابستانشا نیگراس. اتیولوژی این بیماری مشخص است، مثل آلزایمر. میگن از بعد از اون آنفولانزا شایع شد.
یه داستان کوچیکم براتون بگم بعد نیست. بابا اینکه در تاثیر استرس میگن که سال واقعا توی محلی منهتن در نیویورک یک فردی بوده برای که باشه اون مواد مخدر کار میکرده روی هروئین بدون بعد روی هروئین که کار میکرده یک مشتقی رو از هروئین درست میکنن که قابلیت نشه‌آوری شدید داشته. این تو محل توضیح میکنه و خب درآمد سرشار یا مسئولیت بعد نابان دولت آمریکا متوجه میشه به شکل سیمیتر بیماری پارکینسون که بیماری سن میانسالی به سطح پیریه تو جوانان بیشتر اینجا از ساله داره ظاهر میشه. بعد ظرف یک یا دو سال میگوشه سر بیماری پارکینسون تا 5 سال 10 سال بعد یه وقتی میده ولی سری میگیره فقط رو میکشه. متوجه شدن که ظاهرا یه نوع خاصی از یک مادر مخدره که داره تو منطقه توزیع میشه. بعدها اسم این مادر گذاشتن NPPP یک سم بسیار غلی از هروئین تعیین میشه. بعد دیگه ما کس دیگه الان از NPPP استفاده نمیکنه چون حتی به یک بار استفاده کردن چه نمیارزه. تو سری علائم پارکینسون رو فرض نشون میده که میشه. خب تو برای اکسپریمنتال اگه همین رو به موش بزنید از NPPP رو سری موش رو دچار پارکینسون میکنه. اینجا سابستانس نیگرا رو شما دارید به شکل خوانده سیارک توی میدبرین یه فرد نرمال میبینید. تو مغزای خودمونم دیده میشه. بهتون نشون میدیم. خب اما اینجا اگر نگاه کنیم سابستانس نیگرا خوانده سیارک در میدبرین پلاکل اینجاست. حتا حضور شما تگمنتوم اینجاست. سوراخ هم پوشید چه مشخص سوراخ هم نقاط هست. این سابستانس نیگرا یه فرد پارکینسونیه. اگر نگاه کنید دیده هیچ علائمی از نورون های سیانک دیده نمیشید. به نظر میرسه نورون های دوپامینرژیک اینجا داخل جسم سلولشون ملانین دارن. ملانین رنگدانی پوسته. پوست های تیره هم بود دارن. درصد ملانین دیگه دارن. هرچه ملانین بیشتر پوست تیره تر. نورون های دوپامینرژیک اینجا ملانین دارن. به خاطر همونه که سیاه رنگ دیده میشن. سابستانس نیگرا تجمع نورون های دوپامینرژیک اینجا توش ملانین داره و یک بانت سیاه رنگ اونجا دیده میشن. تو بیمار پارکینسونی خیلی ضعیف داره. گفتیم 70 درصد از دنبره علائم پارکینسون شروع میشه. خب
و بعد اون 30 درصد هم در طول اون چند ساله کلا از بین میره. عصب اوکلوموتور
این عصب هم عصب در جلوی برین دیده میشه. خواب و بالا حساب چهار تا از عضلات اکستراوکولار و همچنین به عضله بالا برنده پلک هم عصب دیگه می کنه. همون عضله که چشم باز می کنه هفت میبنه سه باز می کنه. عصب اوکلوموتور به چهار تا از عضلات چشم مایل تحلانی راست داخلی راست داخلی عرضم به حضور شما راست فوقانی و راست تحتانی این چهار تا از اوکلوموتور از سطح این میشه جدی که بالا برندی پلک هم اینم از اوکلوموتور بپرش.
ببینیم عصب دقیقا داستانش به میدبرین به چه نحوه. خب
اولا موقعیت عصب اوکلوموتور نسبت به کلیات بالاتر کلیکولار موقعیتش در سطح کلیکولوس تحتانی بود اصلاش هم سطح بود بعد هم اصلا دلتونید از زیر کلیکولوس تحتانی خاله میشه. موقعیت اصلا کلیکولار بالاتر سطح کلیکولوس فوقانی وقتی که در سطح کلیکولوس فوقانی برشی توی میدبرین میزنید اولین چیزی که میبینید پلانکل مغزی در جلوی سابستانس نیگرا تگمنتوم تو تگمنتوم خب
اون جایی که جلوی غلات مغزی بود پایین تر به سطح کولیکولوس تخیانی جلوش هسته تروکیلار بود، اما اینجا جلوش هسته اکدوموتوره. پس موقعیت هسته اکدوموتور و تروکیلار هر دوتاش جلوی غلات مغزیه، مطابق اکدوموتور پایین تر بود داشت، تروکیلار پایین تر بود، اکدوموتور بالاتر. خب در یه راستان در جلوی غلات مغزیه. خب عصب اکلوموتور گفتیم در سطح کولیکولوس فوقانی بالا، سپریور کولیکولوس بالاتره، خب از جلو دیده میشه. در این عبور در درون تگمنتوم از این ساختاری به نام هسته قرمز رو بود میکنن، رد نیکلوس. هسته قرمز دو تا طولی مثل چشم بود، اصلا چشم پاندار رو من همیشه توی تشکیل همین دوتا در نظر میگرفتم، این گوشاش. خب یکیش عصب اکلوموتوره، یکیش هم هسته قرمز. هسته قرمز عمده آوران هایی که در یک کتونه از بشه مرز خب بعد اون بکن این از بکشه و از بشه های خانگی آوران های بشه بیاده. اما آوران های این هسته به سمت نخا میره، مسیری که ما به عنوان رول رو اسپاندار میشناسیم، خب مسیری که کنترل چی برده داره؟ عملکرد عضلات فلکسور رو برده داره. خب یه مسیر کنترل کننده رو ما هر کی شما رو بازار کنید که همون رو برای فلکسور بود داره. پس عصب اکلوموتور در درون این هسته از عقب به جلو مسیر روبرو اسپاینال یه مسیر متقاطع است. این مسیر دقیقاً از هر هسته قرمز که شروع میشه در سطح همون هسته شروع میکنه به از هم خودش رو تواتر، یعنی مسیر روبرو اسپاینال یعنی تواترش دقیقاً از محل شروع میشه. زمانی از هسته قرمز داره شروع میشه از هسته قرمز یه سمت الیاف روبرو اسپاینال به سمت دیگه میبره میرن، همجوری بعد دیگه میان پایین تو وسط نخاع کل مغزی کنم. یعنی تواترشون کاملا در سطح هسته قرمز اتفاق میفته، مسیر روبرو اسپاینال، مسیر روبرو اسپاینال.
خب و عصب اکلوموتور فقط کنترل عضلات
چشم رو برده نداره، یک هسته چسبیده به هسته اکلوموتوره. حالا من تصویرش رو یاد دارم، این هسته بهش میگه هسته ادینگر وستفال، ادینگر وستفال وستفال ادینگر وستفال ادینگر وستفال می نویسم حالا
پرش من خطم هم خوب نیست. ادینگر وستفال، بله لاتینش ادینگر وستفال
یک هسته پاراسمپاتیک چسبیده به کامپلکس اکلوموتور، چسبیده به هسته اکلوموتور. این جزء پاراسمپاتیکه عصب سوگستر تعمیل میکنه. اگر من بخوام معادل سازی کنم ادیگر وستفال مثل دو سالواگه، مثل ازم حضور شما سوپریور سالیواتوریه، مثل اینفریور سالیواتوریه. خب دقیقا مثل همون هست ادینگر وستفال حاوی نورون های پاراسمپاتیک برای عصب زوجی سه. خب عصب زوجی سه این نورون های پاراسمپاتیک برای چی میخواد؟ برای تنگ کردن مردمک چشم. بنابراین عصب زوجی سه فقط به عضلات حرک دردی چشم عصب این نمیده، بلکه به عضلات ساق نزدیه، خب
که اینها هم اثر به این کنند اینها بدونن قطر مردمت رو تنگ کنند میدونید پاراسمپاتی مردمت رو تنگ میکنند سمپاتی گشاد میکنند یعنی پاراسمپاتی میوزیز سمپاتی میدریاز 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 پس تنگ کردن مردمت چشم با واسطه اثر جنجیسته درون اول توی گنگلیون توی درشی هسته این گرد استفال هم تو مجموعی کمپلیکس رو بلوم مرکنم درون اول پاراسمپاتی برای تنگ کردن هم مثل همین چیزایی که درمونی پاراسمپاتی بود درون دوم داخل یک گنگلیون در درون چشم برای گرفته این گنگلیون رو بهش میگن گنگلیون سریاری یا گنگلیون مشرانی خب گنگلیون سریاری یا گنگلیون مشرانی نورونه دوم پاراسمپاتی که مثلا همه این چیزایی که گفتیم برای پاراسمپاتی درست کرده یه گنگلیون تو محیط ما رو داریم حتی همشه گنگلیون سریاری نورون دوم مربوط به خب دقت کنید بچه ها یا برید بیرون یا بشینید سر جا
خب اگر به چشم این فرد نگاه کنید چشم لترال گیز داره رفت خارج خب رفت خارج چرا چون راست داخلی در اوکلو موتور اثر دهی میشد دیگر اوکلو موتوری نیست که این اثر دهی کنه راست خارجی که از ابرو سمت قوی تر فعالتر میشه چشم رو میکشونه به سمت خارج توی افرسن برعکس میکنه چشم داخل پس چشم میره خارج بعد به مردمه که چشمش نگاه کنید گشادتره نه یعنی مردمه که این چشمش
الان بهتون میگم به این تصویر نگاه کن
چشمی که با دست گرفته چشم لترال گیز داره خب که اولین علامت فرج از هم اما میخوام ببینید آیا جزء پاراسمپاتی که اصلا هم دیگه آسیب درگیر هست یا نه معمولا هم درگیر میشه مردم که چشم گشاد میشه چرا؟ چون سفیه باشه باشه چون پاراسمپاتی که دیگه نیست سیستم یک گفتیم سیستم آرگونی سامتماتی سن هر که خوبیش نباشه یکی در این سنه وقتی که پاراسمپاتی که زوجیسته نباشه در سر خلال پاراسمپاتی هست که اومد داره این خود بخون مردمه چیش گوشار میکنم این نظیر که بشناکه من مورد رو خودم دیدم در اثر آلودگی به مثلا یک توکسین توی چیز تنقانی خواهد که در این اسپسیفیک روی اینگه به استفادش اثر کرده یعنی که یک کسی دیگه بسی سرمی خود من رو دامن دیدم هم نزده این یک مردمت های چشمش گوشار بوده بود خواهد بعد اولور شدید بشید بسیدان مثل درد شدید داره و توی محیط کاملا تاریخ بود مثل بقایت ها
و آخرین نکته اینه
سندروم های میدرین سندروم های میدرین گاهی دقت کنید گاهی یک توموری منطقه قنات مغزی رو درگیر کنید قنات مغزی رو میبرده بعد قنات مغزی رو گرمده هر که زیاد سی اسه توی سیستم بخشکار به پایین میشه بعدی برمان که بالا شد جمع میشه این باعث میشه که سیستم بطنی چه بطنی چه ها چه اون بالا بطنی طرفی گوشاد میشه و هیدرازه اونم هیدرو سفاری میشه هیدرو آف سفاری قرش آف مغزی
یک سندرومی هست به نام سندروم وبر
اون باره سندروم وبر عمدتاً پدانکل مغزی رو درگیر می‌کنه تو پدانکل های مغزی از یاد گرده شما دارم یک کورتیکوسپاینال خب طبیعتاً اتفاقی که بیفته آسیب حرکتی در پای میشه و یه سندروم دیگه هست گفته تو این پلاکن مغزی هم شرشت هست دیگه از یه فرشت شما رو داره میان پایین دیگه پوشی پوشی پایین هم فقط نمید یه سندروم دیگه هست در سندروم بندیت قرمز رو درگیر کنه
در کنار هسته قرمز مدیال لمینیست هم قرار گرفته مدیال لمینیست
همون مسیری که سوتون خطه اطلاعات داشته بود کلاموش میبرین هم از بود بود به نماینده تو میدید یاد مطارش کنم
تمپورال تحتانی عمدتاً آگاه
نگه ببخشید برگشتید